در کجاها باهاشون مبارزه میکنن.
آقای رحیمی، معلومه که هنوز فرزندان یزیدها و عمر سعدها وجود دارند، اما اینکه چند و چون ماجرا از چه قراره و این افراد چه مشخصاتی دارن و چطور میتونیم بشناسیمشون رو پیشنهاد میکنم که از صحبتهای دکتر جواد حبیبی بفهمیم. ایشون دستیار ریاست دانشگاه بین المللی امام خمینی رحمت الله علیه هستند، استاد حوزه دانشگاهان، کارشناس بیداری اسلامی و همینطور کارشناس امور بین الملل هستند. بریم صحبتشون رو با هم بشنویم.
این موضوع رو عنوان کردیم که جریان باطل صهیونیست به محوریت و به شرارت آمریکا گفتن که جریان حقی که در مقابل ما ایستاده از شیعیان نشأت میگیره، همون که در طول تاریخ علمای شیعه رو اذیت کردن، الان هم همین سیاست رو در پیش گرفتن. اشاره کردیم، گفتیم دور تا دور ایران رو دشمنانی رو گذاشتن در مرزهای ایران، گروهک های تجزیه طلب، که چی؟ که ایران رو خودشون اعتراف کردن که ایران باید به 7 کشور تقسیم بشه و عراق به 3 کشور، که بتونن این جریان حق رو خاموش بکنن، این جریان حق رو بتونن خاموش بکنن، که الحمدلله تا الان نتونستن. شما نگاه بکنید، من میخوام به این حوادث پارسال اشاره بکنم. یه فایل صوتی از یک خانوم خبرنگار بی بی سی لو رفت، خانوم رعنا رحیم‌پور، خبرنگار رسمی بی بی سی. فایل صوتی که لو رفت، تو این فایل صوتی اشاره میکنه، وقتی ازش میپرسن که چرا شبکه‌های ضد انقلاب و اپوزیسیون بیشتر به احزاب میپردازن، ایشون میگه که چون سیاست بر اینه که ایران تجزیه بشه. این برای 50 سال پیش نیست، برای 100 سال پیش نیست، برای سال 1401. یعنی اون جریان باطل جهانی که میگه ما شیعه رو باید تضعیف بکنیم، میبینیم سال گذشته چند ماه پیش خبرنگار رسمی بی بی سی میاد این مطلب رو اعتراف و عنوان میکنه. البته لو رفت این فایل صوتی و ایشون هم از بی بی سی اخراج شد. همین جریان باطل برای اینکه به تضعیف بکنه جریان حق رو، اومدن 11 سپتامبر رو درست کردن. یکی از موضوعات همین 11 سپتامبر بود دیگه، و بنا به بهانه 11 سپتامبر گفتن ما میخوایم نظم نوین جهانی رو درست بکنیم. گفتن نظم نوین جهانی یک نهنگه، یک نهنگیه که دوتا فرزند داره، فرزنداش یک سکولاریسمه، دو لیبرالیسمه. اومدن گفتن که ما با اسلام لیبرالیسم مشکل نداریم، با اسلام مدل ترکیه مشکلی نداریم، حتی گفتن ما با اسلام پرگماتیسم هم مشکل نداریم. اسلام پرگماتیسم یعنی اسلام وهابیت، یعنی اسلام داعش، یعنی اسلام طالبان. اما گفتن ما با اسلام ناب مشکل داریم، اسلامی که صهیونیست رو تضعیف میکنه، اسلامی که آمریکا رو تضعیف میکنه، اسلامی که لابی باطل صهیونیستی رو به ورطه شکاف میکشونه. خب میبینیم ما تو این جریان، اینها به این بهانه 11 سپتامبر اومدن به دو تا کشور حمله کردن، عراق و افغانستان. خودشون اعتراف کردن که 1 میلیون نفر رو کشتن، به نوامیس مردم تعدی کردن. اعترافی که انجام دادن 50 تریلیون دلار نفت، طلا و عتیقه از این دو تا کشور خارج کردن. زندان گوانتانامو درست کردن، افراد یا زندانی کردن 18 سال 20 سال تو زندان، بعد حکم دادن که اینها بیگناه بودن، که تضعیف بکنن جریان اسلام رو، که اسلام حراسی رو راه بدن، که شیعه حراسی رو راه بدن. اومدن گفتن که ایران محور شرارت در دنیاست. خودشون شرارت میکردن در دنیا، به عراق، افغانستان حمله میکردن. سابقه بمباران شیمیایی هیروشیما رو داشتن. به صدام بمب شیمیایی دادن. فاجعه حلبچه اتفاق افتاده. اینا دیگه برای هزار سال پیش نیست که، هنوز بازمانده های بعضی از این بمباران شیمیایی آمریکا که این سلاح‌ها رو دادن به صدام هنوز زندن. ما سند زنده تاریخی هنوزم که هنوز داریم. این جریان باطل اومدن به همسایگان ایران حمله کردن. گفتم خودشون شرارت میکردن، میگفتن ایران محور شرارت در دنیاست. جمهوری اسلامی ایرانی که تا الان به هیچ کشوری حمله نکرده، شروع کننده جنگ نبوده، اما آمریکایی که سالهای سال در کشورهای مختلف با لابی صهیونیستی فتنه انداختن، جنگ کردن، کشتند، کشتار جمعی انجام دادن، نظامی و غیر نظامی رو با هم کشتن، اینها ادعا میکنن که ما میخوام با تروریسم مبارزه بکنیم. اما اون کسانی که یکم چشم بصیرت داشته باشن، یکم مطالعه، یکم وجدان داشته باشن، متوجه میشن که جریان حمایت از تروریسم کدوم سمته و جریانی که داره مقابله میکنه با تروریست جهانی کدوم سمته.
جبهه حق علیه باطل، جبهه‌ایست به وسعت آسمان، همانقدر بی انتها. مردان خدا هر کجا که باشند تا ابد در برابر باطل سینه سپر خواهند کرد.
آنت وان بارا نویسنده و پژوهشگر مسیحی میگه اگر حسین یکی از ما بود، علم و بیرق او را و یادبودش را در هر نقطه از زمین برپا می کردیم و تمام مردمان را به مسیحیت دعوت می کردیم. حرکت امام حسین علیه السلام در روز عاشورا دل هر انسان آزاده ای رو می لرزونه و به فکر فرو می بره. امیدوارم همه ما تا می تونیم در کار بزرگ امام حسین علیه السلام تفکر کنیم و از هیچ قسمتی هم به راحتی نگذریم. انشاءالله در پناه خالق حسین علیه السلام باشیم.
خانمت امروز در میدان جنگ، آن زمان بارد به رویم تیر و سنگ، امتحانم کن که چون عاشق شدم، بی کفن بی سر تو را لایق شدم. و تکبیر در رکوع آمد به ناز، گفت یارب من حسینم در نماز، یادش یارب ذبیح‌الله منم. آره قطعه قطعه این تنم، هر نفس ذکرم فقط نام تو با، مست مست از دردی جان تو با، تن که ارزان است گو جان میدهم، هر چه خواهی تو بگو آن میدهم، هر چه خواهی تو بگو آن میدهم.
وقتتون بخیر باشه عزیزان شنونده. برنامه هایی که تقدیمتون میشه رو میتونید با سامانه 162 اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید و نظرتون رو در مورد این برنامه ها به ما اطلاع بدید. از اینکه رادیو تهران رو انتخاب کردید از شما سپاسگزارم. لطفاً تا انتهای بخش دوم همراه ما باشید.
با هفته 400 هزار تومان یخچال فریزر دو قلو بخر. خرید اقساطی راحت از مرجع تخصصی لوازم خانگی بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن و بدون پیش پرداخت. شهر لوازم خانگی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
قابل توجه تجار، کسبه، سرمایه گذاران و هموطنان در سراسر کشور. با توجه به موفقیت تجاری نمایندگی های اعطا شده در بیش از 8 استان و استقبال و درخواست شما عزیزان، مهد فرش فاز دوم اعطای نمایندگی های خود را آغاز کرد. با اخذ نمایندگی مهد فرش از امتیازات نظیر تأمین کالا، تبلیغات اختصاصی، امنیت در تجارت، اشتغال زایی، امکان فروش اقساطی بلند مدت، حمایت و پشتیبانی تجاری و ده ها مزیت دیگر برخوردار شوید. جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ نمایندگی به نشانی www.mahdfarsh.com مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 021-71-333-888 تماس حاصل فرمایید و عضو خانواده بزرگ مهد فرش شوید.
ایران مهد فرش است.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه‌ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشمانداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
فروش اقساطی لوازم خانگی پاک شوما با شرایط ویژه آغاز شد. تماس با 1608 یا مراجعه به وبسایت pakshuma.com. پاک شوما همیشه با شما.
مهربانو رو با هم میشنویم.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند،
اما اگر آنها هم فکر می‌کردند که نمی‌توانند، نمی‌شود، و اگر از زن بودنشان می‌ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. مهربانو. مهربانو.
به نام خدای مهرآفرین، خدای هستی بخش. اینجا مهربانوی رادیو تهران، برنامه‌ای که شنبه تا چهارشنبه برای شما بانوان خواهد بود. در این روزها در ایام محرم از نقش زنان، جایگاه زنان صحبت خواهیم کرد و امروز به ویژه علت حضور زنان در کربلا. دعوت میکنم با ما همراه باشید.
با آگاهی از منزلت و معرفت بالای زنان حاضر در واقعه عاشورا، دیگر جای این پرسش باقی نمی ماند که چرا امام زنان را به همراه داشت. خانم اسماعیلی، کارشناس:
یکی از دلایلی که میتونیم بررسی کنیم به عنوان علت مانایی و یک نمونه و الگو شدن حادثه عاشورا، یکی از دلایلش همراه بودن خانواده است، همراه با امام حسین. اینکه خب امام حسین از نتیجه کار اطلاع داشتن و خانوادهشون هم همینطور، اما اینکه خانوادهشون، خواهرشون، همسرشون و فرزندانشون رو همراه خودشون میبرن، کربلا احتیاج به یک رسانه داره برای اینکه قطعاً روز دهم محرم سال 61 هجری وقتی که امام حسین به شهادت میرسن این اتفاق خواهد افتاد که در یک گوشه ای از تاریخ و در یک بیابانی در کربلا این ماجرا به پایان خواهد رسید و دیگه ما چیزی از خانواده پیامبر رو دیگه شاید نمیتونستیم جای دیگه ببینیم.
نخستین علت همراه شدن زنان مزنس بودن واقعه است، به این معنا که سیره و رفتار و تصمیم امام نشان می‌دهد آن حضرت نمی‌خواست نهضتی به وجود بیاورد که جنس مذکر باشد و تنها مردان در آن نقش آفرین باشند و همچنین نمی‌خواست نهضتی را رهبری و مدیریت کند که از جنس مؤنث باشد و تنها زنان نقش آفرینی کنند. دومین علت حضور خانواده در این واقعه امنیتی است، به این معنا که حاکمیت بنی امیه که از روش‌های بسیار کثیف که داشتند این بود که می‌دانستند نقطه مشترک علویان و ولایتمداران غیرتمداری و ناموس پرستی است.
زهیر وقتی از من حسین کرد مرا تداخل داد، نمی‌خواست دشمن بعد از اون مرا به جرمان که زن زهیرم آزار کند یا به اسیری ببرد. عهد کردم تا خبر مرگ یزید را نشنوم از این صحرا جم نخورم. میخواهم طلاق زهیر را تلافی کنم.
سبحان الله.
سومین علت همراهی زنان با امام سیاسی است، چرا که حاکمیت بنی امیه برای سرکوب کردن مخالفین از یک قاعده پیروی می‌کرد و آن این بود که آنان را اخلالگر، وحدت شکن و آشوبگر معرفی می‌کرد و با همین اتهام حجر بن رشید، دنبر و غیره را به قتل رساند. امام برای اینکه حاکمیت اموی را در این توطئه ناکام کند پیش از حرکت به مدینه وصیت‌نامه‌ای نوشت و به طور رسمی اعلام فرمود من برای شرارت و اخلال یا کسب قدرت از مدینه خارج نشدم، بلکه برای اصلاح جدم از مدینه خروج کردم. چهارمین علت همراهی خانواده در واقعه عاشورا صمیمیت اعضای خانواده است، چرا که یک خانواده ایدئال خانواده ای است که دو اصل در آن حاکم باشد. اصل نخست درک متقابل محبت و اصل دیگر تحمل سختی ها است.
ممنونم که مهربانوی رادیو تهران رو میشنوید. میخوام با کارشناس برنامه‌مون خانم دکتر زهرا فخر روحانی صحبت کنیم، استاد دانشگاه و حوزه که در برنامه‌های قبل هم همراه ما بودن. سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشید.
عرض سلام و ارادت، تشکر میکنم از شما و خدا رو شکر میکنم که فرصت دیگه‌ای فراهم شد خدمت شما و شنوندگان محترم باشم.
چی شد که زنان خاندان امام حسین علیه السلام تنها نگذاشتن همسران و فرزندان شون رو خواستن در کربلا باشن؟
امام حسین علیه السلام با دعوت مردم کوفه حرکت کردن، بنای رویارویی دو سپاه با همدیگه نیست. هر چند حوادثی که بعد از اون اتفاق افتاد ماجرا رو به سمت دیگری رقم زد، اما این همراهی بانوان چند تا اثر مثبت توی تاریخ داشت. مثلا همونطور که شما اشاره کردید نشان دهنده حضور پررنگ خانواده هست و اینکه اگه بانوان به لحاظ ارزشی، به لحاظ عقیدتی با همسرانشون همراه باشن چه کار فوق‌العاده‌ای میتونن انجام بدن. در حقیقت اون زمان حاکمیت وقت خیلی راحت میتونستیم مسئله رو تحریف کنه.
نه، جنایت‌های بنی امیه کاملا پنهان میمون، هیچ خبری هم نبود.
دقیقاً گزارشگران این حادثه بانوانی هستند که با پای مردی تمام، با شجاعت، با شهامت تمام، با جدیت روی اهداف این قیام و حرکت پایداری کردند، طول سفر اسارت رو تحمل کردند و این پیام رو به گوش تاریخ رسوندن. اون شعر معروفی که کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود، بله، به این حقیقت اشاره داره.
سر نی در نینوا میماند، بله، اگر زینب نبود، کربلا در کربلا میماند، بله، اگر زینب نبود. پس برمیگرده یک دلایل حضور زنان همین بود که روایت کنن و واقعیت ها رو از اون حوادثی که اتفاق افتاده به گوش بقیه برسونن.
بله همینطوره، بله. و این فرصت بسیار شایسته‌ای بود. اگر نبود حقیقتاً پیام کربلا به صورت ناقص بود و شهادت امام حسین علیه السلام اون ثمری رو که باید در طول تاریخ نمی داشت.
حالا عده‌ای به میل خودشون رفتن، عده‌ای، بله، هم که همراهی کردن، نه تنها خودشون رفتن تشویق کردن که فرزندانشون هم برن.
بعضی از بانوانی که همراهی میکنن این کاروان رو شخصیت هایی هستن که همونطور که شما اشاره کردین کسانی از خانواده شون مثل همسر مسلم ابن عقیل که خودش، همسرش و فرزندانش همراهن، منتها خود مسلم به عنوان سفیر امام حسین علیه السلام زودتر، 2 ماه زودتر به شهر کوفه میره تا اخبار درون شهر کوفه رو منعکس کنه. اما همسر مسلم ابن عقیل و فرزندانش همراهی میکنن کاروان کربلا رو و در نهایت هم روز عاشورا 2 تا از فرزندان مسلم در خیمه ها بودن که زیر دست و پای سم اسب ها به شهادت میرسن، 2 تا از فرزندان حضرت مسلم همراه مسلم ابن عقیل به شهادت میرسن و همسر مسلم هم همراه زینب کبری سلام الله علیها به اسارت میره. شب عاشورا امام حسین علیه السلام به اصحابشون فرمودن فردا ما همه کشته میشیم و زنان به اسارت میرن. اخوف و علا نسائکم من السبی، میترسم زنان شما هم به اسارت برن. هر کس زن و بچه ای همراه خودش داره ببره به این قبیله بنی اسد که نزدیکی اینجا ساکن هستن تحویل بده. علی ابن مظاهر اسدی رفت تو خیمه و درخواست حضرت سید الشهدا رو به همسرش ابلاغ کرد، اما همسرش شیون کنان از او خواست که اجازه بده تو زمین کربلا بمونه. چرا؟ او گفت که شما میخواهید فردا در فردای قیامت در مقابل پیغمبر روسفید باشید که با فرزندش همراهی کردید، اجازه بدید ما هم در مقابل حضرت زهرا سلام الله علیها روسفید بشیم. هر آنچه بر سر حضرت زینب سلام الله علیها میاد بر سر ما هم بیاد. این پیامی بود که وقتی علی ابن مظاهر اون رو به امام حسین ابلاغ کرد، اشک از دیدگان امام حسین خارج شد و فرمود جزیت و منا خیرا، خداوند از جانب ما به شما پاداش خیر عنایت کنه.
انشالله که همه ما بتونیم دلبسته واقعی خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام باشیم.
سلام، من سحر حداد هستم و در این بخش از برنامه به معرفی یک بانوی آشورایی به نام ام خلف همسر مسلم ابن اوسجه میپردازیم. ام خلف از زنان نامدار شیعه در قرن اول هجری است. وی با مسلم ابن اوسجه یار با وفای امام حسین علیه السلام ازدواج کرد که ثمره آن فرزندی به نام خلف بود. مسلم ابن اوسجه و فرزندش در روز عاشورا در رکاب مولایشان امام حسین علیه السلام به شهادت رسیدند. ام خلف از زنان مؤمنه‌ای بود که محبت اهل بیت علیه السلام سراسر وجودش را پر کرده بود. ام خلف که با همسر و پسرش در بین راه به کاروان امام حسین علیه السلام پیوسته بود، پس از شهادت شوهرش مسلم فرزندش را به میدان جنگ فرستاد. پس از شهادت مسلم ابن اوسجه، امام حسین به فرزند خلف فرمود اگر به میدان روی و کشته شوی، مادرت تنها و بی کس خواهد بود، تو به سرپرستی مادرت سزاوار تری تا به جنگ. ام خلف که شاهد این سخنان بود در برابر فرزندش ظاهر شد و خطاب به او گفت ای پسرم، نصرت و یاری فرزند پیامبر صلی الله علیه و آله بر سلامت و امان خودت ترجیح ده، اگر سلامت خودت را برگزینی هیچگاه از تو راضی نخواهم شد. خلف با شجاعت به میدان رفت. ام خلف او را تشویق می کرد و می گفت بشارت باد بر توی پسرم که به زودی از آب کوثر سیراب خواهی شد. خلف 30 نفر از دشمنان را به قتل رسانی و خود در دفاع از دین و امامش به شهادت رسید. کوفیان سر او را به سوی مادرش انداختند. آن زن شجاع و وارسته سر فرزند جوان را به آغوش گرفت و بوسید و گریه سر داد و به گونه ای که همه کسانی که شاهد این صحنه جانسوز بودند به گریه افتادند و شیرینی پیروزی ظاهری دشمن را به کام آنان تلخ نمود. تا قسمتی دیگر از برنامه معرفی زنان عاشورایی، خدا نگهدارتان.
امام حسین علیه السلام اهل بیت خودشون رو برای انجام رسالتی بزرگ و ایفای نقش بسیار مهم در ساختن یک تاریخ بزرگ با خودشون همراه کردند. ممنونم که مهربانوی رادیو تهران رو شنیدید. در عزاداری هاتون ما رو هم دعا کنید. تا مهربانوی دیگر، بدرود و خدا نگهدار.
صدای شهر.
ساعت 11:55 اینجا استودیو صدای شهر رادیو تهران. سلام به شما شهروندان عزیز، بخش عصرگاهی امروز رو در کنار شما خوبان آغاز میکنیم. دعوت میکنم با ما باشید، بشنوید از وضعیت ترافیک خیابونهای شهر تهران و همینطور از خبرهای شهرمون.
ترافیک
خب بریم سراغ وضعیت ترافیک در برخی بزرگراه‌ها و خیابان‌های شهر تهران. همین ابتدا برای شما عزیزان شنونده بگم که در بزرگراه شهید همت مسیر شرق به غرب از بزرگراه شهید چمران تا خیابان گاندی وضعیت ترافیک سنگین هست. همینطور مسیر مقابل بزرگراه شهید همت مسیر شرق به غرب هم ترافیک سنگینی داره. اینجا از بزرگراه شهید مدرس تا خیابان شیخ بهایی ترافیک سنگین رو شاهد هستیم. در بزرگراه شهید مدرس هم ترافیک سنگین برقرار هست. اگه که قرار این بزرگراه رو طی بکنید به سمت شمال برید، از بلوار میرداماد تا محدوده بزرگراه آیت الله صدر بدونید که ترافیک سنگینی در اینجا مشاهده میشه. اما بزرگراه شهید سلیمانی اگر انتخاب شماست، قراره که شرق به غرب این بزرگراه رو طی بکنید، بدونید که ترافیک سنگین و تردد کند خودروها در اینجا از بزرگراه شهید مدرس دیده میشه تا محدوده تونل رسالت. به مسیر مقابل بزرگراه شهید سلیمانی هم بپردازیم. در غرب به شرق این بزرگراه از محدوده تونل رسالت ترافیک سنگین هست تا محدوده پل سید خندان و بالاخره به بزرگراه آیت الله حکیم هم باید اشاره داشته باشیم. اینجا هم حجم زیاد خودروها رو می‌بینیم و اینکه در مسیر شرق به غرب این بزرگراه در حال حاضر از بوستان پردیسان ترافیک سنگین آغاز شده که این وضعیت و شرایط تا بزرگراه آیت الله اشرفی اصفهانی هم ادامه پیدا کرده.
دوستان شنونده صدای شهر رادیو تهران، همکاران ارجمندم، حضورتون سلام و درود عرض میکنم. عصرتون به خیر باشه انشالله. خیابانی در تهران فکر نمی کنم وجود داشته باشه که از داشتن مکانیکی بی نصیب مونده باشه. همه اینها به این معنیه که شهر پر از خودروی تهران نیازمند رسیدگی دائمی به این خودروها داره. حالا بخشی از این نیازها برمیگرده به داشتن چراغهای راهنمایی سالم، چراغ ترمز سالم، فلشرها و دیگر موارد که شما هر چند وقت یک بار تشریف میبرید، معاینه فنی اگر لازم باشه اونها رو درست میکنید و برمیگردید به زندگی عادی و ترددهای روزانه‌تون. اما یه وقتی پیش میاد که قبل از اینکه نیاز باشه برید معاینه فنی، چراغ خاصی در خودروتون خاموش میشه و خودش میتونه یکی از مهمترین علائم هشدار دهنده به دیگر رانندگان باشه، چم شما در امان بمانید از حادثه هم دیگر رانندگان. حالا امروز در صدای شهر ما راجع به همین موضوع داریم صحبت میکنیم، نحوه نگهداشت ما از خودروهامون و بررسی چراغهایی که زبان دوم خودروی ما محسوب میشند برای دیگر رانندگان که بدونند عملکرد ماهن رانندگی چیست. در صدای شهر شما هم همراهی بفرمایید، تجربه هاتون رو با ما به اشتراک بگذارید و بفرمایید که اهمیت این موضوع چقدره و شما چگونه خودروتون رو نگهداری میکنید.
صدای شهر همسفر لحظه های شماست. 88-82-301.
بله، موضوعی که قرار امروز با شما و با مشارکت شما بررسی بکنیم عملکرد و رفتار درست ترافیکی است. در زمینه‌های از جمله استفاده به موقع از چراغ راهنما، اینکه سلامت چراغ ترمز برای مهم باشه در ارتباط با خودرومون، اینکه فلاشرها و چراغ احتیاط کار بکنه و در مواقع لزوم ازشون استفاده بکنیم. لطفاً به ما بگید تجربتون توی شهر تهران چیز، خودتون چطور راجع به این قضیه فکر می‌کنید و دیگر شهروندان آیا رعایت می‌کنن این رفتار صحیح ترافیکی رو یا خیر؟ از طریق 88-82-301 با ما در ارتباط باشید. و از ساماندهی هوشمند 120 هزار فضای پارک حاشیه‌ای در پایتخت هم بشنوید. صبح امروز مراسم آغاز طرح کنترل هوشمند پارک حاشیه‌ای شهر تهران برگزار شد و مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد که در سال جاری 120 هزار فضای